با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب امثال سلیمان، ادامه فصل 15. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که در این فصل شاهد تضاد میان نیکی و شرارت هستیم و ابتدا بر روی نقش زبان و سپس بر روی تأثیر قلب تاکید می شود. اکنون به ادامه بررسی آیات این فصل توجه بفرمایید. در امثال فصل 15 آیه 6 می خوانیم: خانه شخص درستکار از ثروت مملو است، اما دسترنج آدم‌های بدکار برای ایشان تلخ کامی به بار می‌آورد. تناقضی که در اینجا می‌بینیم در ارتباط با ثروت‌های مادی نیست. گنج‌ها و سرمایه‌هایی که در خانه درستکارا می‌باشند شامل شادی، صلح و آرامش، محبت، مهربانی، آسایش و رفاه و انواع ثروت‌های معنوی است که گنج‌های عالی زندگی هستند. در مقابل، سعی و کوشش بدکاران برای آنان رنج و زحمات را به بار می‌آورد. شریران خود را دچار مشکلات و سختی‌های گوناگون می‌سازند. در امثال فصل 15 آیه 7 می‌خوانیم: حکمت توسط دانایان منتشر می‌شود، نه به وسیله احمقانی که در آنها راستی نیست. در اینجا به سخنان حکیمانه اشاره می شود که فقط از دهان حکیمان می توان شنید. امثال فصل 15 آیه 8 ادامه می دهد: خداوند از قربانی های بدکاران نفرت دارد، اما از دعای درستکاران خوشنود است. این یک اصل اساسی و مهم است. فرد شریر نمیتواند به حق و راستی فکر کرده و خوبی کند. برای شریران غیر ممکن است چنین عمل کنند. اجازه دهید به آیه دیگری نیز توجه کنیم که همین حقیقت را بیان میکند. در امثال فصل 15 آیه 26 چنین گفته شده است: خداوند از نقشه های پلید متنفر است، ولی افکار پاک مورد پسند او می باشد. افکار شریران مورد نفرت خداوند است و او همچنین از اعمال و قربانی های آنان متنفر و بیزار می باشد. دلیل اینکه افکار و اعمال شریران مورد نفرت خدا هستند این است که شریر هم از نظر درونی و هم در رفتار بیرونی در خطا است. او کاملا در اشتباه است و هر چه انجام می‌دهد باطل است. مشکل این است که فرد بدکار و شریر نیاموخته که با فروتنی و تواضع وضعیت گمشده و گمراهی را تشخیص داده و برای نجات نزد خداوند عیسی مسیح بیاید. خداوند از قربانی‌های بدکاران نفرت دارد. یک شخص ممکن است فردی مذهبی باشد، به کلیسا برود و اعمال دینی خاصی را انجام دهد، اما این نوع کارها هیچ ارزشی برای خدا ندارند. نمیتوانم بفهمم که چرا مردم فکر میکنند که اگر اعمال مذهبی معینی را انجام دهند، این کارها رابطه ایشان با خدا را درست خواهد کرد. دوست عزیز، قلب انسان باید تغییر کند. خدا قبل از اینکه بتواند هر کاری بر روی نمای بیرونی انجام دهد، می‌خواهد در درون شخص کار کند. او علاقه‌ای به ظاهر بیرونی شما ندارد تا زمانی که در درون شما و زندگیتان کار خود را به انجام نرسانده باشد. در امثال فصل 15 آیه 9 می‌خوانیم: خداوند از اعمال بدکاران متنفر است، اما پیروان راستی را دوست دارد. دیدیم که خدا در مورد قربانی ها و افکار شریران چگونه فکر می کند. اکنون می بینیم که راه و روش های شریران نیز مورد نفرت خداوند می باشند. به یاد آورید که بر طبق نامه اول قرنتیان فصل 1 آیه 30 عیسی مسیح برای ما عدالت می باشد. امثال فصل 15 آیه 10 ادامه می دهد. کسانی که راه راست را ترک گفتند، تنبیه سختی در انتظارشان است و اگر نخواهند تنبیه و اصلاح شوند، خواهند مرد. انسان‌هایی وجود دارند که متنفرند از اینکه کسی به آنان بگوید در اشتباه هستند. بعضی از افراد می باشند که هیچ نوع پند و نصیحت را قبول نخواهند کرد. قلب امثال فصل 15 آیه 11 می گوید حتی دنیای مردگان از نظر خداوند پنهان نیست. پس آیا انسان می تواند افکارش را از او پنهان کند؟ در رساله عبرانیان فصل 4 آیه 13 نوشته شده است که هر کجا که باشیم خدا تک تک ما را می شناسد. چشمان تیزبین خدای زنده همه ما را چنان که هستیم می بیند. چیزی وجود ندارد که از نظر خدا پنهان بماند و به اوست که باید سرانجام حساب پس بدهیم. خدا مشخص کننده افکار و امیال قلب است. جهنم یا هاویه دنیای نادیدنی است که هیچ یک از ما واقعا ندیده و بسیاری از مردم دنیا وجود آن را باور ندارند. ولی در حضور خدا نمایان است. فقط خدا می تواند آن دنیای نادیده را برای یک فرزند خدا واقعی بسازد تا به او یک دیدگاه و منظره حقیقی از زندگیش را بدهد. شخصی که با این دیدگاه زندگی می کند که هرچه هست در همین دنیاست مجموعه متفاوت از ارزش ها و اولویت ها در مقایسه با یک فرزند خدا دارد. وقتی با افرادی در این دنیا صحبت می کنیم که فرزندان خدا نیستند، مهم است که دیدگاه آنان از زندگی را درک کنیم تا بتوانیم ببینیم چگونه فکر می کنند. اما فقط خدا می تواند آشکار کند که در دنیای نادیده چیست. من و شما نمی توانیم این کار را انجام دهیم. فقط روح خدا می تواند امور خدایی را برای ما واقعی سازد. بیش از 2000 سال قبل عیسی مسیح بر روی این زمین قدم برداشت. او از دروازه مرگ عبور کرد، اما در روز سوم زنده شد. به مدت 40 روز خود را به شاگردانش آشکار ساخت و سپس به جایگاه پرجلال خود بازگشت و روح القدس را برای ما فرستاد. و فقط روح قدوس خدا می تواند او را برای ما واقعی سازد. خداوند عیسی مسیح وعده داد که روح القدس چنین خواهد کرد و در انجیل یوحنا فصل 16 آیه 15 می گوید تمام بزرگی و جلال پدرم خدا از آن من است. وقتی گفتم جلال و بزرگی مرا به شما نشان می دهد منظورم همین بود. برای ما بسیار مهم است که درباره این حقیقت آگاه باشیم. در امثال فصل 15 آیه 13 می خوانیم دل شاد چهره را شاداب می سازد، اما تلخی دل روح را افسرده می کند. موضوعی شناخته شده است که خنده و دل شاد، خوشی و شادمانی برای سلامتی و افزایش طول عمر خوب است. این نوع روحیه ابعادی عالی را در زندگی ایجاد می کنند که در زمانی که با غم و اندوه یا بدبینی زندگی کنیم، هرگز نمی توانیم تجربه کنیم. یکی از مشخصات یک مسیحی دل شادمان است. در امثال فصل 15 آیه 14 می خوانیم شخص دانا تشنه دانایی است، اما نادان خود را با حماقت سیر می کند. در اینجا بر روی قلب بیش از ذهن انسان تاکید می شود. در ترجمه دیگر از این آیه نوشته شده است دل مرد فهیم معرفت را می طلبد، اما دهان احمقان حماقت را می چرد. منظور این آیه درک و فهم درونی و تشخیص روحانی است و نداشتن آگاهی و شناخت واقعیت های مشخص. می دانیم که امروز بسیاری از کشورهای دنیا نیاز شدیدی به معرفت دارند. یک قحطی و تشنگی گسترده در زمینه معرفت در جامعه انسانی آشکار است. در امثال فصل 15 آیه 16 الی 17 می‌خوانیم: دارایی کم همراه با خدا ترسی بهتر است از ثروت هنگفت با استراب. نان خشک خوردن در جایی که محبت هست بهتر است از غذای شاهانه خوردن در جایی که نفرت وجود دارد. نمونه خوبی از این آیات را می توان در زندگی دانیال ببینیم. او به عنوان برده به سرزمین بابل برده شد زمانی که جوانی بود. توانایی و شایستگی قابل توجهی در او دیده شد و بنابراین برای انجام خدمات دولتی او را با دیگر مردان حکیم آموزش دادند. زمانی که می‌خواستند رژیم غذایی مخصوصی به او بدهند، او آن را نپذیرفت، چون برای یهودیان بر طبق شریعت خدا خوردن بعضی غذاها ممنوع شده بود. او به جای آن نوع غذاها درخواست غذایی خواست و ساده کرد، چون ترس خدا در دل او بود. او می‌خواست به خدا خدمت کند و چقدر خدا به این جوان پاداش بزرگی داد. خدا او را نخست وزیر نبوکدنصر، یعنی اولین حاکم بزرگ دنیا گرداند، و وقتی حکومت پارس به قدرت رسید، خدا دوباره دانیال را پادشاه دومین حاکم بزرگ دنیا، یعنی کوروش کبیر گردانید. خدا به خدمتگزار خود پاداش و برکت زیادی داد. در امثال فصل 15 آیه 18 می‌خوانیم: آدم تندخو نزاع به پا می‌کند، ولی شخص صبور دعوا را فرو می‌نشاند. این آیه ما را دوباره به آیه اول در این فصل باز می‌گرداند. جواب ملایم خشم را فرو می‌نشاند، اما جواب تند آن را برمی‌انگیزاند. اما این موضوع نیز حقیقت دارد که موعظه کلام خدا می تواند باعث هیجان و تندی شود. به خاطر آورید که خداوند عیسی مسیح نسبت به هر شخص دیگری بر روی این زمین مورد مخالفت و تندی قرار گرفت. هر جا که حقیقت موعظه شود، خشم و هیجان بر علیه آن برانگیخته خواهد شد. چون افرادی هستند که نمی خواهند کلام خدا را بشنوند و بر ضد موعظه حقیقت می باشند. به یاد دارید گفتم که کلام خدا مانند معیار و میزانی است که هرگاه در جمعی بیان می شود، مسیحی اصیل و حقیقی را از دروغین مشخص می کند. یک کشیش جوان که مشکلاتی در کلیسایش داشت، برای مشورت نزد من آمد. برای راهنمایی او از زمان جوانی خودم در مزرعه تجربه ای را در میان گذاشتم و گفتم هرگاه شبها برای غذا دادن اسبها یا گاوها به طویله می رفتم، چراغی را همراه خود می بردم. وقتی در طویله را باز کرده و داخل می شدم، دو چیز اتفاق می افتاد. موشها به سرعت از ترس به گوشه‌ای فرار می‌کردند و پرندگانی که درون طویله لانه کرده بودند شروع به آواز خواندن می‌کردند. نور چراغ این دو تأثیر متفاوت را داشت. وقتی کلام خدا موعظه می‌شود، خواهید دید که موشها به گوشه‌ای فرار کرده و پرندگان شروع به خواندن می‌کنند. نیاز داریم به این موضوع توجه کرده و به خاطر داشته باشیم که نبایستی مخالفت با پیام انجیل و موعظه صلیب عیسی مسیح را بزرگ کنیم، بلکه باید فقط آن را موعظه نماییم. در امثال فصل 15 آیه 20 می‌خوانیم: فرزند دانا پدرش را خوشحال می‌کند، اما فرزند احمق مادرش را تحقیر می‌نماید. هر پدری از موفقیت پسرش خوشحال شده و به او افتخار می کند. اما وقتی پسرش شکست بخورد، سکوت کرده و سخنی بر زبان نخواهد آورد. امثال فصل 15 آیه 23 می گوید: انسان وقتی جواب درست می دهد از آن لذت می برد. چه عالی است سخنی که به جا گفته شود. فقط مهم نیست که چه میگویید، بلکه باید توجه کنید چه وقت سخنی را میگویید. بعضی اوقات گفتن سخن درست در زمان مناسب تمام کار را انجام خواهد داد. بسیاری از ما می توانند شهادت دهند که سخن درستی که در یک زمان مناسب در زندگی ما به ما گفته شده اند، سبب تغییر تمام مسیر زندگی ما شد. من شخصا می توانم بگویم برای من چنین اتفاقی افتاده است. در امثال فصل 15 آیه 26 می خوانیم: خداوند از نقشه های پلید متنفر است، ولی افکار پاک مورد پسند او می باشد. یادآوری این واقعیت مهم است که قربانی ها، اعمال، روش ها و افکار شریران مورد نفرت خداوند است. شخص شریر بایستی از راه و روش شریرانی خود بازگردد. او باید به سوی خدا بازگشت کند. در امثال فصل 15 آیه 29 می خوانیم: خداوند از بدکاران دور است، ولی دعای نیکان را می شنود. پتروس رسول در نامه اول پتروس فصل 3 آیه 12 چنین گفته است: زیرا خداوند نسبت به نیکوکاران نظر لطف دارد و به دعای ایشان گوش می دهد، اما از بدکاران روی گردان است. نکته جالب و مهم این است که خدا دعای نیکوکاران را می شنود، ولی گوشهای او برای دعای بدکاران بسته است. خدا به دل انسان می نگرد و از درون او آگاه است. در امثال فصل 15 آیه 30 می خوانیم: دیدن صورت شاد و شنیدن خبر خوش به انسان شادی و سلامتی می بخشد. در اینجا باز هم بر اهمیت شادی تاکید شده و به ارزش خبر خوش اشاره می شود. بهترین خبر خوش دنیا پیام انجیل مسیح است که برای نجات بشر گناهکار به دنیا آمد و با فدا کردن جانش نجات و آزادی انسان را امکان پذیر ساخت. در امثال فصل 15 آیه 33 می خوانیم: خدا ترسی به انسان حکمت می آموزد و فروتنی برای او عزت و احترام به بار می آورد. درس بسیار مهمی که همه ما به آن نیاز داریم این است که با فروتنی و تواضع به نزد خدا آمده و از او بیاموزیم. شخص حکیم خدا ترس است و در حضور خدا فروتن شده و تسلیم اراده و خواست خدا می باشد. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 15 در کتاب امثال سلیمان به پایان می رسد و اکنون به بررسی فصل 16 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب امثال سلیمان فصل 16. این یک بخش مهم و با ارزش کلام خدا است. جملات کوتاهی را می‌بینیم که نتیجه تجربیات طولانی زندگی هستند که در آزمایش سخت زمان و با رنج به دست آمدند. آنها توسط قدرت روح القدس برای ما واقعی و مفید شدند. مثل‌های این کتاب برای تمام زمان‌ها می‌باشند، اگرچه آنها برای جوانی اسرائیلی که تحت قوانین شریعت بود نوشته شدند. اما این امثال با قلب ما به طرزی خاص و مؤثر صحبت می کنند و برای هر انسانی، فقیر یا ثروتمند، مرد یا زن، سیاه یا سفید، پیامی مهم و آموزنده دارند. این کتابی است که با ما به طور مستقیم سخن می گوید و قلبهای ما را لمس می کند. در امثال فصل 16 آیه 1 می خوانیم: انسان نقشه های زیادی می کشد، اما نتیجه نهایی آنها در دست خداست. در ترجمه دیگری از این آیه چنین نوشته شده است: تدبیرهای دل از آن انسان است، اما زبان خداوند است که سخن می گوید. به عبارت دیگر می توان گفت انسان طرح و نقشه می کشد، ولی خدا در نهایت اراده و خواست خود را انجام می دهد. در ارمیا فصل 10 آیه 23 می خوانیم: ای خداوند، می دانم که طریق انسان از آن او نیست و آدمی که راه می رود قادر بر هدایت قدمهای خیش نمی باشد. من و شما ممکن است طرح و نقشه هایی کشیده برنامه ریزی کنیم، اما وقتی زمان صحبت یا عمل برسد، خدا است آن که سخن آخر را خواهد گفت. او در نهایت کار را به انجام می رساند. ممکن است به کار خود افتخار کنیم، ولی فقط خدا می تواند پاسخ نهایی را بدهد. خدا اراده و خواست خود را به انجام خواهد رسانید و یقین بدانید که اراده خدا همیشه نیکو و عالی تر است. خوشا به حال کسی که آموخته است اراده خدا را جستجو کرده، بشناسد و بر طبق آن زندگی و عمل کند.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت می‌کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.